بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه ما بدين در نپی حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهش به طلبکاری این مهرگیاه آمده ایم آبرو می رود ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم با چنین گنج که شد خازن او روح الامین به گدائی به در خانه شاه آمده ایم شبهای ماه الله است شبهای پربرکت و پرنور است دعای روز دهم ماه مبارک رمضان اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک و اجعلنی فیه من الفائزین لدیک و اجعلنی فیه من المقربین الیک به احسانی که یا غایت الطالبین در این دعای شریف 5 کاف مخاطب داری علیک لدیک الیک به احسانه 4 این 4 کاف مخاطب نشون میده که دعا کننده مخاطبش باید فقط خدا باشه به طور انحصار مخاطب رو قلبن روحن جسمن متمرکز کنه در این که اوست و اوست و اوست اگر این تمرکز در مخاطب برای انسان پیش بیاد اون وقت دیگه در خانه دیگری نمیره و توجه و توسل و تمام هم قم خود را در حضرت دوست قرار میدهد در مطلب اول توکل مطرحه اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین توکل هم کار کمی نیست توکل یعنی کارها رو بدی به دست دیگری و خودت منتظر باشی ببینی اونی که وکیل خودت قرار دادی اون برات داره کار میکنه عیناً مثل معاملات دنیا که مثلا یه شخصی هست کهنسال نمیتونه کاراش خودش و رسیدگی کنه، میاد یکی از فرزندانش یا یکی از دوستانش رو میبره محضر و وکالت تام الاختیار به اون میده، میگه تو به جای من هر معامله پیش میاد، هر برنامه پیش میاد، به جای اینکه من پاشم برم توی دوائر دولتی کارام خودم تعقیب کنم، تو وکیل تام الاختیار من هستی. خب این رو دولت هم میپذیره. حالا مسئله اینه که در قرآن کریم آیات فراوانی در خصوص صفت توکل داریم، اینکه مؤمنین باید حالت توکل در اونها ایجاد بشه. در یه آیه هست که فاتخذه وکیلا لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، یعنی خودش داره دعوت میکنه، خودش میگه بنده من بیا من وکیل خودت قرار بده، خودش داره دعوت میکنه با اینکه همه چیز دست خودشه، بازم میاد سراغ بندش میگه فاتخذه وکیلا بیا من وکیل خودت قرار بده. واقعا جای شکفت تعجبه که چجوری ما میخواییم با خدا این گونه معامله کنیم، بگیم ما موکلیم شما وکیلی. مثل اون صاحبخونه که میگه من موکلم در فروش این خانه، تو هم به جای من میری و خانه رو میفروشی. خب اینجا آیا این درسته؟ واقعا موکل کیه؟ وکیل کیه؟ موکل یه بنده خار ضعیف ذلیل، حالا میگه من مالک شدم، ادعای ملکیت میکنه، میگه من موکلم، من صاحب ملکم، تو فقط وکیل منی، تو بیا وکیل من بش کارمون بکن. ببینید خدا که همه داده ها از اوش، همه عطیه ها از اوست، چقدر لطف داره به بندهش که چجوری از اون مقام داره میاره پایین خودشه و میگه بیا در حد یک وکیل با من رفتار کن، در حد یک وکیل واگذار کن کارات به من، نترس من به کارات رسیدگی میکنم. فاتخذه وکیلا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خب عرفای اهل معنا اینا توکل رو پایین تر از رضا و تسلیم میدونن، میگن توی مسئله رضا و تسلیم وکیل موکل در کار نیست، اونجا همه چیز دادی دیگه، از ریشه همه رو دادی دست اون، تیشه رو دادی دست اون و هر چی میخواد، هر کاری میخواد، هر بلایی، هر مصیبتی، هر خوشی، ناخوشی، هر چی پیش بیاد خوشایند. یه همچه مقامی بالاتر از مقام توکله. و جعلنی فیه من الفائزین لدیک. از پایین به متوسط به بالاتر میریم، یه وقت از بالا میریم پایین درجه درجه، یه وقت از پایین میریم بالا درجه درجه. خب در جمله اول توکل مطرح بود، در جمله دوم یه درجه بالاتره و اون درجه فوزه. فوز یعنی پیروزی کامل بر نفس اماله. فوز به معنای پیروزی است. یکی که توی نمره های درسیش قبول میشه میگن در لغت عرب این فائز شده. و یکی هم که تو در نمره‌های درسیش مردود بشه این ضد فوزه مردود شده. حالا در جمله دوم شما از خدا درخواست داری که از بندگان فائز و پیروز که به کلی از خواسته ها و رضایل نفس بیرون آمده باشن و حالت موفقیت و پیروزی رو در خودشون احساس کنن. اللهم اجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون و اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون و اجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این جمله ها تو دعای یکی از ایام هفته آمده. خب وقتی در این دعا ما از خدا درخواست داریم که خدایا ما رو به جای برسون که دیگه هیچ خوفی از کسی نداشته باشیم، نه از امور داخلی و نفسانی خودمون نه از دیگران، این چه وقت میشه؟ این وقتی که شما در میان همه دوستا دوستت یکی کنید، در میان همه محبوبا، همه مقصودا، همه غایتا، یا غایتی فی کل حال در دعا آمده. ای خدایی که تو غایت و هدف منی تو هر امری از امور. یه درجه باز بالاتر میریم و جعلنی فی من المقربین. در سوره واقعه بندگان خدا به سه گروه تقسیم میشن: اصحاب شمال، اصحاب الیمین، مقربین. ولی مقربین کسانی هستند که فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. این فروح و ریحان این مال آینده است یا مال حالاست؟ وقتی میاد میگه بیا پیش من، اگر آمدی تو از من بوی خوش میشنوی، ریحان، روح، راحتی، آسایش، جنت و نعیم، بهشتی که پر از نعمته، اینا رو پیش من داری. این مال حالاست. یا اون جایی که میگه و انم جهنم محیطتون بالکافرین، جهنم احاطه داره، مال آینده است یا الانه؟ بنابراین ما هم میتونیم خودمون جهنم کنیم، هم میتونیم خودمون بهش کنیم با اعمالمون، با کردارمون، با نیاتمون میتونیم یه تحویل و تحول، مخصوصا در این روزها و این ایام که الان دیگه یک سومش داره تموم میشه. عزیزان دو سومش مونده، یه دفعه چشم به هم میزنیم تموم شد ماه رمضان. خوشا به حال اونهایی که جنتهم معهم، اونا در جنت هستن، اونا تو روح ریحان هستن و هر دقیقه و ثانیه از این اوقاتشون بیهوده مصرف نمیشه. به احسان که آقایت الطالبین، این توکل و این فوز و این قرب رو از احسان تو میخوام. یعنی سفره احسان الهی گسترده است، پهن شده تو این ماهی که شهر الله اکبر است، سفره ایست پهن کردن. فقط افرادی میخواد که از احسان خدا بهره ببرن و حاجتها و منویات خود رو از خدای محسن، از خدای رحیم و مهربان بگیرن. یا غایت الطالبین، ای خدایی که تو هدف و غایت برای کی، نه برای هر کی، یا غایت الطالبین، باید طلبه شد، طالب شد، طلب رو در خود به اونجا برسونی که از طلب بیفتی. اولش طلبه، ولی وقتی این طلب رو شما هایی رفتی و دنبالش گرفتی، این شدت عطش، این شدت طلب و این شدت اراده از این طرف به طرف اون مراد میری و میری و میری تا یه جایی که دیگه از طلب میفتی، میگه دیگه من هیچ اختیاری ندارم، اراده ای ندارم، این تو هست که منو میگردونی، میبری، میاری، میدی، همه دیگه میشی غرق در او. اگه اینجوری بشیم، طالب مطلوب یکی میشه، عابد و معبود یکی میشه، ذاکر و مذکور یکی میشه، اون شهود حقیقی و اون حقیقت مطلقه الهیه برای شخص مرید و سالک الالله تجلی میکنه و یک نوع جلوه و شهودی حاصل میشه که دیگه به اون مقصد نائل میشه و در یک آسایش و طمأنینه قرار میگیره که حالا وصفش رو ما نمیتونیم بکنیم، وصفش رو اون کسی که چشیده، اون که چشیده میتونه بفهمه که به کجا رسیده و کجا بوده و چه سیری کرده و در اینا چه مشقتهایی رو پشت سر گذاشته. به احسان که یا غایت الطالبی. بعد از شرح و توضیح دعای امروز، در امروز دهم ماه مبارک حادثه تاریخی رخ داد که در یک سال پیامبر گرامی اسلام دو تا کفیل یا دو تا دوست بسیار نزدیک خود رو از دست داد. یکی ابو طالب بود که حدوداً 40 سال تمام امور پیغمبر رو به دست گرفته بود و دفاع میکرد، و اگر ابو طالب نبود چه بسا مشرکین دشمن پیغمبر رو همون اوائل از بین برده بودن. خب در ابتدا چون پدر رو از دست داده بود، اون هم در شکم مادر، به جای پدر، پدر بزرگش عبدالمطلب بود که امور این پیغمبر رو رسیدگی داشت. ولی بعد از وفات عبدالمطلب، ابو طالب به میون آمد. ابو طالب پدر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، عموی پیغمبر، یگانه حامی پیغمبر بود. خب پس در یک سال دو تا حمایتگر بزرگ، یکی ابو طالب و یکی هم تنها عیال مؤمنه پیغمبر به نام خدیجه الکبرا ام المؤمنین، فوت میکنه. و این عام رو، عام به معنای ساله، این سال رو عام الحزن نامیدن، یعنی سال اندوه پیغمبر بود که دو تا حامی بزرگ از دست داد و خب حزن قلب آن حضرت رو گرفت. و گاهی هم در مرگ این دو نفر و در وفاتشون گریه میکرد رسول الله. گریه برای مؤمن دوست، گریه کردن برای فوت مؤمن مطلوبیت داره. گریه چشمه از اشک رحمت خداست. با گریه انسان میتونه خیلی از عقده‌هاش رو، خیلی از گره‌های راه رو باز کنه با گریه کردن. ولذا یکی از اسماء الهی یا حبیب الباکینه، ای خدایی که دوست گریه کننده ها هستی. پیغمبر در فوت خدیجه و ابو طالب بسیار محزون شد و هر دو رو یاد زیادی میکرد. شما وقتی مکه مکرمه مشرف میشی، یه قبرستانی از به نام مقبره جیحون، یه اسم دیگری هم داره قبرستان ابو طالب. در این قبرستان هم ابو طالب مدفونه و هم یک تعداد از اجداد و پدران پیامبر مثل عبدالمناف و اینها اونجا هستن. یه فرزندی هم پیغمبر داشت که در جوانی از فوت کرد که میگن ابوالقاسم، قاسم بود و این قاسم هم در مدینه نیست، این در مکه است، در همون قبرستان ابو طالب. و حضرت خدیجه هم در این قبرستان مدفون. ما سالهایی که مشرف میشدیم، یک سال که رفتیم داخل قبرستان، اجازه داده بودن، رفتیم سر خاک این چند نفر، یکی یکی سر مرقد هر کدامشون، و حضرت خدیجه رو هم زیارت کردیم. ولی خب در سفرهای بعدی دیگه اجازه نمیدادن. از پشت همون میلا ما میستادیم و زیارتنامه میخوندیم. خدیجه رو پیغمبر یاد میکرد به خاطر اون ایثار و گذشتی که داشت و معرفت و درکی که نسبت به اسلام و پیغمبر اسلام داشت. اول زنی بود که به اسلام گرایش پیدا کرد و بعد هرچه مال داشت در اختیار بیت المال و مسلمین قرار داد. خب چطور میشه پیغمبر یه همچه زنی رو یاد نکنه؟ این که گفته میشه مادر مؤمنین، این برای همه زنان پیغمبره. زنان پیغمبر مثل زنان ما نیستن. خب شما دنت طلاق بدی، عده‌اش تموم شد، میاد که دیگه ازدواج میکنم باهاش. عرض کنم شوهر زن فوت کنه، بعد از عده وفات 4 ماه و 10 روز یه مرد دیگه میاد با اون زن که بیوه است ازدواج میکنه، مشکل نداره. اما آیا زنان پیغمبر رو بعد از وفات پیغمبر میتونن مسلمان ها بگیرن؟ یا یکی بیاد از خانواده پیغمبر یا از خانواده زنان پیغمبر؟ این تحریم شده، در قرآن آیه داریم. چرا؟ چون که زن پیغمبر در حکم مادر مسلمینه، مادر مؤمنینه. شما مادر که نمیتونی بگیری، چون در حکم مادره از نظر فقهی شرعی دیگه نمیتونن دیگران تعدی کنن، هرچند عده هم تموم شده باشه. حالا این هم یک نوع حرمتیست که خدا برای پیغمبرش قرار داده که بعد از وفات پیغمبر هیچ کس نمیتونه زنی از زنان پیغمبر رو اقدام کنه، با او بخواد ازدواج کنه، چون اینها امهات المؤمنین هستند. حالا مثل همچه روزی دهم ماه رمضان ما یه مادر رو از دست دادیم. و این مادر دختری داشت به نام فاطمه که او هم مادر ما بوده، مادر سادات، مادر همه مؤمنین. اینها نورشون نور ابدی و ازلی است، ذوات مقدسه طاهری هستند که تمام کون و مکان به خاطر این انوار مقدسه خلق شده. و خدیجه مثل زنهای دیگر بهشتی است، آراب و تالیه و سمجه و بقیه زنهایی که از درجه یک زنهای بهشتی هستند این حالت رو داشت خدیجه و الان هم همینطوره. لذا متوسل میشیم به زین عنایت این بیبی و عرضه می داریم ای خدیجه، ای بهترین عیال پیغمبر که پیغمبر برای فقدان شما محزون گردید، ما عرضه می داریم که شما منزلتون در نزد خدا بلند، شفیع ما شوید. امشب ما دستمون رو به دامن شما میزنیم و میخواهیم که نظری به دلهای ما بفرمایی. عرضه میداریم چه کردن با دخترش زهرای مرضیه، با اون همه سفارش هایی که کرده بود، حتی برای عروسیش ام ایمن را گفته بود من نیستم عروسی دخترم ببینم. ام ایمن تو به جای من شب عروسی زهرا، تو به جای من هستی. چه کردن خدیجه با دخترت، چه ظلم ها و ستم ها. أبت صبت علي مصائب لو أنها صبت عن الأيام صر علي أهلي أيام. ماذا على المشتم تربة أحمد لا يشم مدى الزمان غواليا. وأما علي كنار قبر زهراء حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي حبيب لا يغيب. ترجمكنا زهراء اگر جز جزم علی، جزم علی دور شدی، اما تو هیچگاه دل علی بیرون نمیری. حبیب این که تو بودی انیس شبهایم، زهرا بودی تو مونس قلبم، فکار زهرایم. اینجا علی کنار قبر اجرازان بزر از حزینم گربلا بنای علی على الدنيا بعدك العفو. أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبغي أبو وهيدا فريدا يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. ألو لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأعز أسمائك وأخص صفاتك ده مرتبة يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اقض حوائجنا الشرعية جزئية وكلية ظاهرية وباطنية دنيوية وأخروية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سایه رهبری بر سر مسلمین مستدام بدار. الفاتحه مع الصلوات.